ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نشست ویژه گروه 7 برای بررسی بحران سوریه در ایتالیا آغاز شد. احمد منتظری میگوید نامزدی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است. وزیر امور خارجه ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حمله شیمیایی در سوریه شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها رو از رادیو فردا بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. نشست وزرای خارجه گروه 7 روز دوشنبه در شهر تارمینا در ایتالیا آغاز شد و قرار است تحولات اخیر سوریه محور نشست ویژه این گروه در روز سه‌شنبه باشد. بر پایه گزارش‌ها مذاکرات روز دوشنبه وزرای خارجه گروه 7 نشست عادی این گروه است، اما دیدار صبح سه‌شنبه آنها به بررسی وضعیت سوریه اختصاص خواهد یافت. گزارش شده که علاوه بر وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 قرار است وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و اردن نیز در نشست ویژه روز سه‌شنبه شرکت کنند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است. به گفته او آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیرنده درباره اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 بود. آقای رئیسی که پیش از این سمت‌های چون معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور را عهده‌دار بوده، تاکنون مستقیماً به این موضوع واکنشی نشان نداده است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز یکشنبه در بیانیه ضمن تأکید بر ضرورت تغییر وضع موجود و نجات کشور اعلام کرده بود که فارغ از گروه بندی های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون در سوریه شد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید که محمد جواد ظریف این درخواست را در گفتگوی تلفنی با وزرای امور خارجه روسیه، سوریه، عمان و الجزایر و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده. ایران و سوریه که حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، پس از اینکه آمریکا بامداد روز 18 فروردین ماه با 59 موشک تام هاوک به پایگاه الشعیرات در استان هومس در سوریه حمله کرد، به انتقاد شدید از اقدام دولت دونالد ترامپ پرداختند. واشنگتن میگوید رژیم بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به غیر نظامیان در روستای خان شیخون در استان ادلب در سوریه است و این حمله نیز از پایگاه شعیرات صورت گرفته بود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صادقی در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس توضیح داد که این آمار بر پایه گزارش دیوان محاسبات به دست او رسیده است. محمود صادقی افزود که به گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی رخ داده که به میزان 10 برابر تخلفات حقوق‌های نجومی بوده است. دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. پیش از این نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است. و نوبت می‌رسد به بهروز کارونی و برنامه هفتگی کارنامه که به مسائل کارگران می‌پردازد.
از کارگران و با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به وضعیت لایحه تغییر قانون کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. یک تشکل کارگری در نامی به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این موضوع که مطالبات کارگران در سال 1395 به گفته این تشکل تحقق نیافت، خواستار توقف بررسی لایحه تغییر قانون کار در مجلس و بازگشت آن به دولت، ساماندهی قراردادهای کار موقت و تفکیک سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین بر لزوم جلوگیری از امنیتی و قضایی کردن مطالبات امور کارگری و استقلال تشکل‌های کارگری تأکید کرد. در این نامه با اشاره به شباهت لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی و لایحه تغییر قانون کاری که در زمان دولت محمود احمدی نژاد در سال 91 به مجلس ارائه شده بود، آمده است که این موضوع نشان می‌دهد کارگران از نظر دولت‌های اصولگرا و اصلاحات شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر که مغایر قانون اساسی است دیده می‌شوند. در این ارتباط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اشاره کرد که تغییر قانون کار باید با هدف افزایش چتر حمایتی از کارگران باشد، نه کاهش و یا محروم کردن آنان از حمایت‌های قانون اساسی. در نامه این تشکل بر لزوم توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی تاکید شده و آمده است که این موضوع منجر به خروج بیشمار کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار خواهد شد. در این نامه با انتقاد از انعقاد قرارداد کار موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، آمده است که این نوع قرارداد تخلف و جرم و به مصداق ماده 6 قانون کار بهره‌کشی از نیروی دیگری محسوب می شود و کارفرمای متخلف مستحق مجازات خواهد بود. این تشکل کارگری با انتقاد از امنیتی و قضایی کردن مطالبات و امور کارگری نوشته است که این موضوع نه تنها به کاهش مشکلات کارگری نمی انجامد، بلکه منجر به افزایش نارضایتی و تشدید تنش‌ها و چالش‌های کارگری می شود. نزدیک به 100 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی قو با تجمع مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیر مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مزایای مزدی بهمن و اسفند و بخشی از عیدی سال گذشته حدود 200 کارگر این کارخانه هنوز پرداخت نشده است. عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران واحدهای صنفی طی سالهای اخیر اعتراض کارگران این واحدها را به دنبال داشته است. در این ارتباط سخنانی کارگر را از یاسوج می شنویم.
من کارگر شهرداری یاسوج هستم. ماهاست حقوق نگرفتم. با 5 سر عائله در مضیقه هستم. حتی به نان شب محتاجم. در پول آب و برق خونه و اجاره خونه موندم. حرف من به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. کجای کارهای شما با عدل خداوند و عدالت علی سازگار است که خودتون بردی 20 میلیون شاید بالاتر حقوق داری دریافت میکنید، ولی من با بردی 700 تومن تنها برد است که حقوق به من ندادند.
30 تن از کارگران پیمانکاری داروسازی کوسر در سال جاری بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیش از این کارگران داروسازی کوسر از واگذاری‌ها به بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند شده بودند. در چند سال اخیر کارگران شمار قابل توجهی از کارخانه‌های خصوصی سازی شده به این موضوع اعتراض کردند. در روزهای گذشته بحث لایحه تغییر قانون کار بار دیگر مطرح شده است. در این ارتباط سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است در صورتی که دولت برای بازپسگیری این لایحه اقدامی نکند، این کمیسیون به بررسی مفاد این لایحه ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به این موضوع که تاکنون درخواستی از دولت برای بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار وجود نداشته است، افزود بهتر است دولت این لایحه را از مجلس بازپس بگیرد و یا اینکه موارد اعتراضی کارگران به آن به حداقل برسد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند ماه پیش گفته بود که لایحه تغییر قانون کار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازگشت داده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزوده بود که این لایحه در کارگروه ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد. اما حال به نظر می رسد که دولت حسن روحانی تلاشی برای بازپسگیری این لایحه نکرده است. در همین ارتباط احمد بخرت‌طبع عضو شورای همبستگی با جنبش کارگری در پاریس اعتقاد دارد که دولت قصدی برای بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار ندارد.
امکان داره ماده هایی را رنگامیزی بکنن، امکان داره اصلا هیچ رنگامیزی هم نکنن. همین ماده ها، همین استایی را که در مواد مختلف، در ماده های مختلف صورت گرفته به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم لندن نیز بر این باور است که اقداماتی مانند تلاش برای تغییر قانون کار از سوی دولت حسن روحانی به منزله انداختن بار مشکلات بر دوش کارگران است.
دولت روحانی بعد از مدتی از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره، با این حال پیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران را آغاز کرده.
به نوشته ایلنا، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که 7 ماده لایحه تغییر قانون کار مورد اعتراض کارگران است و افزود آنان معتقدند که محتوای این لایحه شرایط تحرکات صنفی از جمله برپایه اجتماعات صنفی اعتراضی را دشوارتر از شرایط کنونی کرده است. سلمان خدادادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراض کارگران به تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد اضافه کرد کارگران معتقدند طبیعی است که اگر شرایط اقتصادی دولت و کشور در تعیین حداقل حقوق کارگران مد نظر قرار بگیرد، تحت عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی روند تضعیف قدرت خرید خانواده‌های آنها ادامه خواهد یافت. در حال حاضر حداقل حقوق ماهانه کارگران 930 هزار تومان است و این در حالی است که کمیته مزد سال 96 در ماه گذشته اعلام کرد که سبد معیشت یک خانواده کارگری 2 میلیون 480 هزار تومان است. تشکل‌های کارگری می‌گویند بر پایه لایحه جدید کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل نخواهند بود و قرارداد موقت کار حفظ خواهد شد. اما محمد مهدی حیدریان معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چند ماه پیش در واکنش به این گونه اعتراض‌ها و انتقادها گفته بود که این لایحه به توصیف وی امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مقام‌های دولتی او بارها از کاهش نرخ تورم و تکنرخی شدن آن سخن گفتند. اما ببینیم یکی از شنوندگان ما چه میگوید.
میگن تورم نیست، تورم نیستم، چند درصده؟ به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن، صحبت میکنن. سال گذشته همین موقع لپت کلید 2500 تومان بوده، امروز خریدم کیلو 5500 تومان. یک کیلو لپه 3000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان. چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کیلو 48000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9% 10%، چرا ما نمیبینیمش؟
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 930 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها کارگران در برخی از واحدهای تولیدی دستمزدی کمتر از این میزان دریافت میکنند. یک شنونده در این مورد میگوید:
من 400 هزار تومان حقوق میدم، 300 هزار تومان شدم کرایه خونه. خدا خدافه این محصول ها بگین اعلان کنیم که بابای باره هم درقل در یک تومن میری، یک تومن برش دارم حداقل یک تومن بدم به جای مایی 600 تومن. 70 سالم چهار خانواریم باید خرج بدم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.